أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهر. خب، با توکل به خدا دومین جلسه از مباحث سوره طه رو آغاز میکنیم. چرا ما اومدیم سراغ سوره طه؟ به خاطر بحث مهدویت در قرآن، دنبال مفهوم مهدی در قرآن گشتیم، رسیدیم به واژه من اهتدا، آخرین آیه سوره طه، که طبق روایات و طبق ظاهر در واقع آیات ارتباط دارد با امام زمان، یعنی مهدی علیه السلام. این نکته رو عرض بکنم و اون این که مهدی بودن یک نقشه، مهدی اسم نیست، مهدی نقش بوده از قدیم، همه دنبال مهدی بودند، انبیا، اولیا، همه میگفتن کی میشه اون فردی که مهدیه بیاد. لذا وقتی پیامبر اومدن، هم پیامبر هم سایر اهل بیت، مثل امیرالمومنین، مثل حضرت زهرا، مثل امام حسن، مثل امام حسین، مثل امام سجاد توی شام، مثل همین ایام، سخنرانیایی که میکردن اینجوری بود که ما اینیم اینیم، این توصیفات رو از خودشون میدادن. یکی از ویژگی‌های خودشون که منحصر به فرد بود رو این عنوان میکردن که منا مهد الامم، مهدی امتها از ماست. یعنی مهدی بودن یک نقشه، در واقع مهدی بودن یک نقشه، این کسی که مهدی امت هاست، از ما اهل بیته. حالا اسمش چیه نگفتن، کما اینکه تا نزدیک ولادت حضرت امام زمان علیه السلام هم اسم شریف ایشون رو نمیگفتن به کسی. خیلی از شیعیان هم اسم ایشون رو نمیدونستن، حتی بعد از اون، در واقع حتی بعدها میگفتن اسم ایشون رو به کار نبرید و اصلا حرمت داشت تسمیه امام زمان علیه السلام. حالا به خاطر مسائل امنیتی بوده اینها، ولی با مفهوم مهدویت همه آشنا بودن و مصداق اون مهدی رو دنبالش بودن. پیامبر آخر زمان میفهمد از ماست، اسمش چیه فعلا نمیگیم، ولی نقش مهدی کسی قرار ایفاش بکنه، اون فرد از ما اهل بیته. بعد هم مثلا میگفتن که فرزند در واقع هفتم از مثلا امام، فرزند نهم امام حسین، فرزند هفتم امام باقر، فرزند پنجم امام کاظم، با تعابیر این چنینی. اومدیم دیدیم آخرین آیه سوره طه بحث من اهتدا رو داره، بحث تربص رو داره، بحث اصحاب صراط سوی رو داره که طبق روایات هم ارتباط داره با اصحاب امام زمان علیه السلام. گفتیم هر چی توضیح خدا میخواد راجع به عنوان من اهتدا بده، تو همین سوره یعنی اشاره‌ای باید بهش کرده باشه، چون سوال میشه سری، چون مفهوم مهدی یا مترادفش من اهتدا یک مفهوم متعدیه. تا گفته میشه من اهتدا یا مهدی، شما بگی مهدی به چی، به چی هدایت میشه، متعدیه، سوال پیش میاد. حالا کاری نداریم که هزار خورده ساله گفته میشه، کسی هم سوالو نمیپرسه، و اگر هم کسی براش این سوال پیش اومده خیلی صراحت از کنارش گذشته بوده، حتما منظور هدایت به در واقع راه خداست، هدایت به قرآن، هدایت به حقیقت، هدایت به امر خداست. ولی خب ما یه خورده در واقع دقیق تر بخوایم بشیم، برامون سوال میشه که این من اهتدا یا مهدی به کی، به چی تو این سوره وقتی اومده، آخرین آیه این سوره وقتی هست، تو این سوره بگردیم دنبالش بنیم بهش به نتیجه میرسیم یا نه. یه دور سوره طه رو بخونیم، بیایم جلو این 135 آیه رو. خوبه این دوری که میخواییم بخونیم با یه موضوع بخونیم که حالا عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه اسم پیامبر. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به مشقت بیفتی، بلکه این قرآن تذکره است. تذکره به چه معنا؟ پس اینجا یه دوگانه ذکر در مقابلش مشقت یا شقاوت، خب یا شقیه یا شقوه، بحث کردن مفسرین، بعضی ها میگن شقیه بعضی ها میگن شقوه. این دوگانه در واقع تذکره و شقوه رو شما تو ذهنتون داشته باشین که اگر در واقع داریم میریم جلو، این دوگانه رو، این دور که داریم سوره طه رو میخونیم با این دوگانه. از لحاظ لغوی شاید گفته بشه که این مشقت از ریشه شققه، ولی در واقع اینجا لتشقا از ریشه شقیه یا شقوه. اگرم به ریشه شققه یعنی مشقت برگرده، در واقع از لحاظ اشتقاق کبیر این نزدیک بودن این دو ریشه به هم دیگه شاید مسئله رو به این صورت حل بکنه. حالا مهم نیست، این دو گانه شقاوت و تذکره مد نظر باشه. بیایم جلو، ما قرآن رو برای شقاوت نازل نکردیم بر تو، بلکه برای تذکره است، منتها برای لمن یخشا. قرآن نازل شده فقط برای کیا؟ برای من یخشا. من یخشا باهاش شکار کنن، اونو بخونن؟ نه، باهاش تذکره کنن. خیلی واضحه دیگه، من یخشا با قرآن تذکره. اگر سراغ من یخشا نری یا رسول الله، به چی میفتی؟ به سختی میفتی یا به شقاوت میفتی، خدای نکرد. خب اگر استفاده تذکره از قرآن نکنی برای من یخشا، باز هم به در واقع شقاوت میفتی یا مشقت میفتی. تا اینجا درست؟ اگر کسی سوالی نداره بریم جلوتر. هر جا سوال داشتن عزیزان دوستان، ببینید یه عده قرآن رو میخونن، قرآن براشون مشقت به بار میاره و آخر سر اونها به شقاوت میفتن. خدا به پیامبر میگه تو سراغ اینها بری فقط خودتو خسته کردی، به رنج انداختی، به مشقت انداختی. چرا؟ چون حاصل قرآن برای اونها جز در واقع شقاوت نیست. خب من سراغ کیا برم؟ برو سراغ من یخشا، بگم قرآن رو بخونن؟ نه، بگو باش تذکره کنن. در این صورت تو در واقع به هدف نزول قرآن رسیدی. خب تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، ما قرآن را نازل نکردیم بلکه از جانب من خلق الارض و السماوات العلا و الرحمن. این ستا یه نفرن دیگه، خداست. کی زمین رو خلق کرده؟ همونی که سماوات اولا رو خلق کرده، همون که الرحمانه و علل عرش استواست. خب و همونیه که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهماست و ما تحت الثراست. ما قرآن رو از جانب من خلق الارض نازل کردیم بر تو. چرا؟ که من یخشا رو تذکره بدیم. بدیم چرا؟ تذکره باب تفعیل دیگه، تذکیر، تفعیل. یه عده تذکیر میشن، تذکره میشن، یکی فاعل تذکره است، یکی مفعول تذکره است. من یخشا مفعول تذکره. کی فاعلشه؟ ما. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم که من یخشا رو تذکره بدیم. از جانب کی نازل کردیم؟ از جانب من خلق الارض و السماوات الاولا، همون الرحمانی که علی العرش استواست، همونی که له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری است. و ان تجهر بالقول، اگر صدات رو بلند کنی، جهر و اخوات، توی تجوید خوندید، تو احکام هم هست، نماز صبح و باید جهر بخونن مردا، نماز ظهر و عصر رو حمد سورش و اخوات، درسته؟ جهر یعنی جوهر داشتن صدا. اگر جهر بدی قولت رو، به کی میگه؟ خدا. تا این ضمیر مخاطب کیه؟ همینه دیگه، همین آقایی که اینجا برون. و این تجهر بالقول، اگر صدات و جوهره بدی، فانه یعلم السر و اخفا، خدا همین لهو، یعلم السر و اخفا. سر یعنی پنهان این قول رو، و اخفا و پنهانتر این قول رو میداند. خب اینجوری که در واقع شبیه چیز میشه دیگه، اتل متل توتوله میشه. تا اینجا یه بحث خوبی اومد جلوت آیه 6 یا آیه 7، یه چیزی خدا میگه که ربطی نداره. اینجا نازل کرد تذکره از جانب این آقایی که اینجوری این جایگاه ها رو داره، پس اینا یه ربطی به این تذکره و من یخشای باید داشته باشه. این هیته های عرش، سماوات اولا، ما بینهما، عرش، تحت السرا، خب این خدایی که این هیته ها هیتشه، به واسطه یه عده‌ای قرآن رو بر یکی نازل کرده که اون یکی بر بقیه افراد راهو باز کنه، اونها بیان تو این هیته ها، من یخشا بیان توی این هیته ها. به وسیله چه کاری؟ به وسیله تذکره. تذکره مگه هوشدار باش نیست؟ نه نیست. تذکره چیه؟ بس باید معنای ذکر در قرآن در بیاد، درجات معنای ذکر. ولی حالا فعلا کار نداریم. اما آیه 7 باید یه ربطی به آیه قبل داشته باشه دیگه. یعنی چی؟ یهو این بحث رسید اینجا، یهو میگه اگر تو بلند صحبت کنی، خدا پنهانو میدونه و پنهانتر رو. یهو دوباره برمیگرده میگه الله، لا اله الا هو، له الاسماء الحسنا. در واقع خدا همون کسیه که هیچ الهی جز او نیست و اسماء الحسنا برای او. بلا فاصله آیه 9 خدا میگه و هل اتا که حدیث و موسا، ماجرای موسا رو بهت نگفتیم، ماجرای موسا رو میخواد بگه. از آیه 9 تا آیه 99 90 آیه ماجرای موسا رو میگه. اینا چه ربطی با هم دارند؟ خب اهل اتا که حدیث و موسا، آیا ماجرای موسا رو نشیدی؟ پس قاعدتا ماجرای موسا یه ربطی به این در واقع آیات قبل باید داشته باشه، اگر قائل باشیم که خدا یک سخنران معمولی حداقل. یه ربطی پس داره به قبلش ماجرای موسا علیه السلام. اگر بگیم خدا در حد یه سخنران معمولی هست، چون بعضی هم میگن خدا در حد یه سخنران معمولی هم نیست، داره صحبت میکنه، یا یادش بره یه چیزی اونور میگه دوباره میاد یه چیزی. اگه در این حد قبول کنیم که خدا مثلا اینه یه طلبه یا یه سخنران، یه معلم معمولی داره صحبت میکنه، یهو حواسش پرت نمیشه یه چیز دیگه رو بگه، در این حد اگه قبول کنیم این ماجرای موسی ارتباط داره به قبلش. هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا فقال لأهله امکثو انی آنست و نارا. موسا، حالا ماجرای موسا علیه السلام خدا میخواد بگه. فعلا یه دور ما همینجوری ترجمه کنیم، بریم جلو. من یه جاهایی اشاره میکنم که شما حواستون باشه، ولی متوقف نمیشیم. ازرع نارن فقال الاهل امکثو انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا. موسا یک آتشی دید، به اهلش، حالا چند نفر بودن نگفت، گفت مکس کنید، انی آنست و نارا، من یه آتشی میبینم که باش اونس دارم. لعلی آتیکم منها به قبسن، یعنی میرم پیشش، شاید برای شما از اون آتش قبسی بیارم. قبس واحد آوردن نوره. انظرونا نقتبس من نورکم، یه تیکه نور اون آتش رو برای شما بیارم. او اجد و علن ناره هدا، و اینکه ور آتش هدایت رو بیابم، هدایت رو یا خدا رو بیابم، یا خدا یعنی حالا جمع بین هادی و هدایت تو آتشه. فلما اتاها، زمانی که اومد نزدیک آتش، نودیه، ندا داده شد که یا موسا، ای موسا، انی انا ربک، من پروردگار تو هستم، فخلع عن علیک، نعلینهات رو در بیار، انکه بالوادل مقدس توا، تو در یک وادی مقدس پیچیده وارد شدی. مفسرین گفتن تور، این تور نیست، توا، توا با تور فرق میکن. موسی کوه تور میرفت، کوه تور یه جای دیگه بود، اینجا یه وادی مقدسیه که متویه است، تواست یعنی پیچیده. و انختر تو که، و من تو را اختیار کردم، فستمه، پس بشنو لما یوها، و اون چی که وحی میشود. چی حالا دارد وحی میشود؟ این وحی، اون قبلیه که دوباره گفته بود انی انا ربک، اون وحی نبود، درسته؟ میشه اینو برداشت کرد؟ وحی نبود. چی بود؟ وحی نبود، ندا بود. ندا تو عربی به چی میگن؟ به صدای بلند. این به صورت ندا گفته شد، آیه 12 و آیه 13 به صورت ندا گفته شد تا اینجاش. یا کلش آیه 14 به بعد به صورت وحی. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه. این اولین واژه ذکر بعد از اون تذکره است توی سوره تو. گفتیم تذکره رو حواستون باشه، ذکر، تذکره، مشقت، شقاوت، تذکره. من خدا هستم که خود الهی جز من نیست، من رو عبادت کن. یعنی چی؟ نه، من رو عبودیت کن، عبد من باش، و اقم الصلاه، و نماز بخون برای ذکر من. آیه 15، ان الساعه آتیتون اکاد اخفیا، اون زمان ماجرای از ساعه یا اون قطعه از زمان میاد. چرا اینو خدا میگه؟ بلافاصله بعد از این که بهش وحی میکنه که اننی ان الله فعبدنی اقم الصلاة لذکری، بلافاصله میگه ان الساعة آتیتو. نکنه موسی فکر کرده ان الساعة اومده الان، الان از ساعه. خدا بهش میگه نه، اون هنوز نیومده، آتیتون یعنی بعدن میاد. اکاد و اخفیها، ولی نمیگم کیه. چرا؟ لتجزا کل نفسم به ما تسخا، برای اینکه ببینم هر فردی چقدر سعی میکنه نسبت به الساعه و به میزان سعیش بهش پاداش بدم. یه عده هم هستن که تو رو از الساعه صد میکنن، یعنی حواستو پرت میکنن و نمیذارن بری سمتش. فلا یسدن نکه انها من لا یؤمنو بها، کسی که به الساعه ایمان نداره و تبع هوا و از هوایش نفسش پیروی میکنه، در اون صورت فتردا، تو سقوط میکنی. خب باز اتل متل توتولهی شد که در واقع گفت من خدام، فعبدنی اقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیتون. چرا خدا اینو گفت؟ حالا یه سوال مطرحم، شاید به این صورت، به این خاطره که اونجا یه ماجرایی پیش اومده که موسی میگه خب دیگه الان وارد الساعه شدم، یه معرفتی داشته راجع به الساعه، خدا میگه این الساعه نیست، الساعه بعدن میاد، ولی دائما تو حواست به الساعه باشه، خوب اومدی جلو، یعنی این کلاس رو پاس کرد. چه کلاسی؟ کلاسی که هر لحظه متربس الساعه، هر لحظه متربس الساعه. اه الساعه شد؟ نه، کلاس رو خوب پاس کردی، این الساعه نیست. کیه؟ زمانش مخفیه. برای چی؟ برای اینکه در واقع چرا مخفیه زمان؟ برای اینکه هر کسی رو که سعی میکنه راجع بهش پاداش بده. حالا این تموم شد. آیه 17 و ما تلک به یمینه که یا موسی، اون چیه دستت؟ قال هی عصای، این چیه دستت؟ قال هی عصای و ما تلک به یمینه که یا موسی، قال هی عصای اتوکل علیها و احش بها علی غنمی، بهش تکیه میکنم اتوکل علیها و احش بها علی غنمی و احش بها علی غنمی و لیف یا معارب اخرى. چی؟ به این تکیه میکنی و گوسفنداتو باش هوش میکنی و یه سری در واقع فایده های دیگه داره. قال القها یا موسی، بندازش موسی. فالقاها، انداختش موسی. فاذا هی حیه تسعا، یه مرتبه اون چوبه شد حیه‌ای که سعی میکرد. این دوتا تسعاها، آیه 15 آیه 20 به نظرتون با هم ربط داره؟ قال خذها ولا تخف، بگیر تو دستت، این در اختیار تو، نترس. سنعیدها سیرتها الاولا، وقتی بگیریش ما او رو به سیرت اولاش برمیگردونیم، یعنی سیرت اخرایی داره الان، سیرتش تغییر کرد. چوب و عصا سیرتش تغییر کرده، ولی دوباره برش میگرد. وزمم یدک الى جناحک، دستتو بچسبون به پهلوت. تخرج، از دستت خارج میشه یا نوری که بیضاء من غیر سوءه، روشنه ولی آسیب نمیرسونه. آیتن اخرى، یه آیه دیگری علاوه بر این عصا. چرا؟ مگه مثلا هدلایت مثلا چیه؟ دستم نور افکنه، پروژکتوره، چیه؟ دستم بچسبونم نور بیاد. نور اومدن برای چیه؟ لنوریه که من آیات نل کبرا. دستتو بچسبون و پهلود، یه نوری میاد، توی اون نور قراره به تو نشان بدهیم یکی از آیات کبرای خودمان را. آیات کبرای خودمان را توی دست نورانی بدنشون. ببینید ما تو الان هی خوندیم عصای موسی ید بیضا. الان میگه ید بیضا یعنی چی؟ یه دستشو اینجوری میکرد نور میومد، فرعون میترسید. مثلا مردم بودن عجب چیزی به این ایمان بیاریم. خدا وکیلی الان یکی دستشو اینجوری کنه نور بیاد شما بهش ایمان میاریم. آقا مسخره‌بازی چیه؟ یه جا بالاخره نور رو یه کاری کردی در میاد. حالا مهم نیه، یه ساحر هم میتونه. اون چیزی که برای اونا مهم بود این بود که در اون نور دست آیات کبرای ضمیر نا در سوره طه نشان داده می شد. حالا اذهب الی فرعون انه طغا، برو به سوی فرعون چون او طغیان کرده. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینا رو دیگه بلدین. وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرک فی امری کی نسبه که کثیرن و نذکر که کثیرا. تا چه حد؟ تا حدی که انک کنت بنا بصیرا. ثمرش چی میشه؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، درخواستت اجابت شد. این تا اینجا. از اینجا خدا میگه که این ماجرایی که تو داشتی اومدی دم این آتش و این اتفاقا افتاد برات، این محبت ها بهت شد، یه منت، یه منت دیگه هم ما یه بار دیگه به تو گذاشتیم. و لقد مننا علیک مرتن اخرى. ببین یه منت تا اینجا درسته؟ و لقد مننا علیک مرتن اخرى، یه منت دیگه هم ما برات گذاشته بودیم. کی؟ کل این ماجرایی که اومد دم این آتش و این اتفاق افتاد، این محبت ها بهش شد، یه منت، یه منت دیگه هم یه بار دیگه بهت. بعد هم تراز و هم وزن این منت باشه، اون منت قبلی که خدا بهش گذاشته که داره به روش میاره، میگه یه بار دیگه هم این حالا بهت دادیم. کی؟ از اوحینا الی امک ما یوها، اون موقعی که به مادرت اون چی که وحی کردیم وحی کردیم. ان اقذفی فالتابوت فاقذفی فالیم فلیلقی الیم بالساحل یأخذه عدو لی و عدو له. موقعی که به مادرت وحی کردیم اینو بذار توی تابوتی، بندازش توی دریا، دریا او رو به ساحل میرسونه، دشمن من و دشمن موسی میگیره موسی رو. مادرش هم این کارو میکنه. و القیت علیک محبتا منی، و از جانب خودم یه محبتی بر تو انداختم، که مفسرین میگن محبتیه که از موسی در دل فرعون افتاد که نکشتش. خدا میگه این محبت رو من انداختم. ولی تصنع علی عینی، این خیلی عجیبه، این محبتی که القا کردم بر تو انداختم باعث چی شد؟ مترادفش اینه که تو در مقابل چشم من تربیت شدی و ساخته شدی. این تا اینجا بمونه تا آیه 39. بذارید یه آیه دیگه هم بخونیم. ارتمشی اختو که فتقول هل ادلکم علی من یکفلو. اون موقعی که خواهرت اومد به فرعونیا گفت میخواید من به شما یه کسی رو راهنمایی کنم که در واقع کفالت او رو به عهده بگیره، کفالت این نوزادی که توی دریا پیداش کردین. فرجعناک الی امک. اصل اون مننا علیک مرتن اخرى اینجاست. فرجعناک الی امک، ما یه بار دیگه این ماجرا رو، این منت رو به تو گذاشتیم که تو رو برگردوندیم به مادرت. کی تقر عینها ولا تحزن، تا اینکه نور چشمش روشن بشه و نگران نباشه. و تو ماجراهایی داشتی و قتلت نفسن، یکی از قبطی ها رو کشتی. فنجیناک من الغم، ما تو رو نجاتت دادیم. و فتناک فتونا، ما از تو امتحانهای مختلف گرفتیم. فلبست سنین فی اهل مدین، سالهایی رو در اهل مدین موندی. ثم جئت، این خیلی عجیبه، علی قدرن یا موسی، سر وقت اومدی سر قرار. ثم جئت علی قدرن یا موسی، پس همه چیز تنظیم شده بود که موسی سر تایم، سر وقت برگرده، بیاد کجا؟ پیش اون آتشه. خب این تا اینجا بمونه، تا آیه 40. ادامه سوره رو انشالله جلسه بعد. ما هنوز هیچ اشاره ای نکردیم، یعنی فقط داریم ترجمه میکنیم، میایم فقط یه جاهایی سوالاتی ایجاد میشه که ذهن در واقع صرف بشه. آیه 41 هم ادامه شه، که واستنعت کل نفسی، من تو رو برای خودم در واقع ساختم. ولتصنع علی عینی واستنعت کل نفسی، این دوتا هم باید یه ارتباطی با هم داشته باشه. انشاءالله حالا جلسه بعد اگه زنده بودیم ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.